وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. خدایا تو را به نورانیت آیاتت مهارا نورانی تر کن، جلسه منا نورانی تر کن، دلهای اهل جلسه را نورانی تر کن. نوری از جلسه ما به روح مؤمنین و مؤمنات، اموات اهل جلسه ما، والدین اهل جلسه ما عموما، مرحوم آیت الله شهید صدوقی، مرحوم آیت الله خاتمی که سالگردشون هست، مرحوم آیت الله عرافی، مرحوم آیت الله اسد محمد مدرسی برادر بزرگ آقای اسد جواد، مرحوم آیت الله اسد جواد مدرسی، ائمه جماعت سابق این مسجد، والدین شما، خدا همه را از این جلسه بهره‌مند کند. صلوات خاطر کن. خدایا ما را به قرآن خودت راه بده، ما را با قرآن مأنوس کن، ما را با قرآن مشهور کن. باز صلوات خدا. قرآن کریم می فرماید که الحق من ربک، حق از جانب پروردگار تو است. فلا تکونن من الممترین، شک به خود راه نده. این را من چند جور معنا میکنم، ببینید که همه این وجوه هم قریب به ذهن و قریب به خود آیه است. الحق من ربک یعنی اگر پی حرف حسابی میگردی، اگر دنبال حق هستی، الحق من ربک، حق اونیست که از طرف پروردگار تو بر تو نازل شد. یعنی کار نداشته باش که اینا دعوت به قبله شون میکنی چی جواب بدن، میگن ما همراهی نمیکنیم، مگه قبله چیزیه که عوض بشد؟ و الحق من ربک، حق از جانب پروردگار توست. پس اینجوری بگیم: من ربک الحق، یعنی حق را بگیریم مبتدا، من ربک را متعلق به خبر، یعنی الحق مستقر من ربک، الحق موجود، الحق کائن من ربک. یا نه اینجوری معنا کنیم: جا الحق من ربک، الحق من ربک، ای الحق را فاعل بگیریم برای یک فعلی که محذوف است. الحق من ربک یعنی جا الحق من ربک، یعنی پیغمبر حرف بد رسیده. چرا اینا من میتونم معنا کنم؟ چون آیه بالا ببینید گفت چه؟ آیه بالا گفت من بعد ما جاءک من العلم، گفت حرف حسابی بد رسیدن دیگه شل نشی. الحق من ربک یعنی جا الحق من ربک، بابا حرف بدرسان، حرف بدرسان خدای تو، الحق من ربك یعنی جا الحق من ربك. به قرینه آیه بالا ببینید گفت چه؟ در آیه بالا گفت ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. جاءك من العلم چه فرق دارد با جاءك من الحق؟ مطلب به تو رسید پیامبر، اگر گوشت بدهکار حرف جمعیت باشه بعد از اون که ما تو نماز رو در چرخاندیم به طرف قبله جدید، انک ازل من الظالمین، تو به خودت یعنی بعد از اینکه حق معلوم شد برات، تو داری تیرگی ایجاد میکنی، ظلمت ایجاد میکنی. بالاتر از علم که چیزی نیست. جا الحق من ربک. یکی هم اینجوری معنا کنیم، یعنی عبارت رو عوض نکنیم، معنا رو بریم. الحق من ربک. برادران من توجه کنید، الحق من ربک یعنی وظیفه تو، تکلیف تو کی باید تعیین کنه؟ جمعیت یا خدا؟ الحق من ربک یعنی حرف را خدا به تو رساند. گیج نشی میان اینکه حالا جمعیت زیر بار نمیرن چه اندیشه ای کنیم. به قول یکی از نویسنده های معاصر که به رحمت خدا رفته است، میگوید حقیقت یک مصلحت دارد و آن گفتن خود حقیقت است. هی برای حقیقت مصلحت اندیشی نکنید. حالا اگر حقیقت بگیم من چطور، هیچ طور نمیشه. حقیقت را بگویید. حقیقت یک مصلحت داره و اون اینه که بگی. اگر خواستید حقیقت را انکار کنید بگید اگر بگیم چطور میشه، نه نه نه، برای حق مصلحت. الحق من ربک یعنی تکلیف از جانب خدا باید بیاد که باید چیکار کنی؟ اینا خدا بهت باید بگه و گفته که فول وجهک شطر المسجد الحرام، بهت گفت قبله جدید برات معرفی کرد. دیگه چرا معطلی؟ اصلا تشریعاً که هدایتت کرد، تکویناً هم هدایتت کرد. طلبه های عزیز چرا؟ چون تو نماز بودی چرخوندت به طرف قبله جدید، نه تنها بهت گفت فول وجهک شطر المسجد الحرام و جمعیت هم فول وجوهکم شطره، نه تنها اینا گفت، چرخوندت، یعنی ارائه طریق نکرد، ایصال الی المطلوب کرد، چرخوندت به طرف قبله جدید که میگم این کار بکن، خودم رو چرخوندم. دیگه بنده تردید در خود، پیغمبر تردید در خود راه نمیدادن، میخواد جوابگویی جمعیت کنه. پیغمبر بگو که خدا گفته الحق من ربک، حرف خدا هدف من نیست که. من که سالها 13 سال به طرف بیت المقدس نماز خواندم، چه بام نکردید، چه گوشه و تنه ای که نزدید. حالا که گشتم به طرف مسجد الحرام، به طرف کعبه، باز دوباره اذیت را رها نکردید، شکل آزار خود را عوض کردید. این نسبت به دشمن متوجه باشید، دشمن ایش وقت دست از دشمنی بر نمیداره، اما شکل دشمنی ها را عوض میکنه. یه وقتی نارنجک منداخت سنگر، حالا سیبی منداخت تو خونت، سیدی میذاره تو کیفت. اما بدان که دشمن دوست نشده است، این را بدان، خدای شما شاهد است، ضربه ای که از راه حمله فرهنگی به ما زد، از راه در معرض گذاشتن تریاک و هروئین و چیزای جدیدی که در اومده، در مواد الکلی و فیلم های مبتذل و ضربه‌ای که از این راه زد، میدونید ضربش چرا بتره؟ چون وقتی که نارنجک منداخ چی از ما میگرفت؟ جسممون. و وقتی جسممون رو میدادیم چی بشدیم؟ شهید. حالا که فیلم مندازه چی میشین؟ چی از دست میدیم؟ روح خود را، انسانیت خود را. چی میشیم؟ شهید؟ نه، میشیم معتاد، میشیم الکلی، میشیم خدا نشناس. دور از جلسه ما جوانی که اینجور شد میشه بی غیرت، دور از جلسه ما. پس چرا سادگی میکنید؟ خدا حفظ کند رهبر فرزاده و دانشمند انقلاب را. خدای شما شاهد است، سلام الله علیه. چقدر این مرد خدا خلقش کرده آقا، برای هدایت بشریت، نه هدایت فقط ایران. ایشون فرمودن عده جمع شدن، میگن نه، دشمن دیگه دست از دشمنی برداشته، میگن توطعه‌ای در کار نیست. یادتون یه چند روز این مطلب را به انداخته بودم تو سال 76 و 77 و 78، میگفتن توهم توطعه، یعنی توطعه در کار نیست، خودمون خیال بافی میکنیم میگیم. و یادتون هست تو سخنرانیشون میگفتن بچه جوجه، بچه مرغ که جوجه هست، میگه که مادر من ساده هست و به خیالش که گربه هم لولوست. این جمله رو رهبر توش، به خیالش که گربه هم لولوست. بابا جان این گربه اینجا غفت کرده که بگیره، میگه به خیالش که گربه هم لولوست. این حرفا نمونه کسی کمین کرده که بپره رو جوجه، چون خوش خط و خاله، چون چشم ابروی قشنگی داره، میگه مادر ما چه قصاده، خیلی میکنه گربه هم لولوه. بچه چیه؟ بابا همه چیز کردت گرفتن، چطور دشمنی در کار نیست؟ میگفتم توهم توطئه، توطئه‌ای در کار نیست. پس چی در کار بود؟ پس چرا اینجور شد جوان ما؟ توهمه، باز توهمه. همه چیز را از یه جوان گرفتید، وقتی مغزش را ازش گرفتید آقا، وقتی یه جوان اجاره خانه را داره میده تو شهر غریبی، خوراکم باید تهیه کنه خودش، بله، کرایه رفت و برگشتم داره، اما از صبح که چشم باز بکنه، صبح زود اگه درس نداشته باشه ساعت 11، اگه درس داشته باشه ساعت 8، صبح زود که برای نافله بلند میشه این جوان دانشجو، اگه درس داشته باشه 5 دقیقه به کلاس مانده بیدار میشه، اگه درس نداشته باشه 11-12 بیدار میشه. این جوان سحرخیز از وقتی که بیدار میشه تا وقتی که 2 بعد از شب، 3 بعد از شب سر شب میگیره میخوابه که نافله از دستش در نره، 3 بعد از شب که میخوابه، تو این مدت بدانید یک ذره به آن چه که نمیگم همه دانشجوان، کافیه که تو نیبود ما از حدود 12,000 دانشجویی که تو هر مقطعی داریم، تو هر مراکزی که داریم 12,000، کافیه که سر 1,000 تای از این 12,000 این مصیبت رو ارده باشه. که چطور بشن؟ میگه یک 12 میشه انشالله نیستن، کافیه 500 تاشو اینجوری شده باشن که اینا شب خوزل بگردن همه پیاده روها، مغازهایی که کار ندارن، سیگار، بچه جوان 20 ساله، 19 ساله، 21 ساله سیگار، که سیگار جونشه. یه روز سر سراح اینجا که نانواییه که غالبا تا آخر شبم بازه، یه جوانی که رفیق جبهه من بود، من داشتم رد می شدم، دست بالا کرد وایستادم، گفت آقا پیاده شو، پیاده شدم دادم تو پیاده رو، گفت ببین آقا این ساختمون بالا سه تا دختر مستاجره، نه پسر. گفتم چه؟ گفت بیا ببین چه بویی داره اینجا میاد. گفتم چه بویی میاد؟ به هر طرفی من تشخیص ندادم بو. گفت آقا اینا دختره، نه این هبوه، اینا مواد غیر تریاک دار، اینا تو نیبود غریبن، پول این کجا میارن و چه میدونن که تو نیبود کی این داره و کی برشون تهیه میکنه. عزیزان من کافیه که 1,000 نفر اینجور شده باشن که نماز که نه، درسم که نه، بابا پدرت مادرت فرستادت که درس، نه نه درس که نمیخونن. چرا؟ چون مغزی که شد تریاک و هروئین و شراب و بی احترامی به پدر و مادر و سجده نکردن خدا، اونا چیزی که براش اهمیت ندارد علم است، چیزی که براش ذره ای دیگه ارزش قائل نیست فهمیدن است. مدرک و مخانها چیزی هم مخان به فهم خدا شاهد اگه تو ذهنشون خطور کنه. یعنی بهشون بگو ما همین الان مدرک میدیم ریز نمرات همشن بیسم و چیزی نفهمیدی قبول میکنی؟ میگه بله بله. چیزی که براش مهم نیست فهمیدن، چیزی که دیگه دلش بند نیست یه مجهولی معلوم بشه، چیزی که اصلا تو ذهنش نیست در آینده بتونه خدمتی بکند. همینجور شده اسیر هوا و هوس، گشتن لذت. خدای شما شاهد اینا روم نمیشه بگم یه جوانی سرما داشت میلرزید، جاکت هم برش نبود، کاپشن هم برش نبود، یک کاش رو برگرد نبود. حاج آقا اگر ما یک همسری مخیم بگیریم اینجا دانشجو دختر نیمه بود چکر کنیم؟ گفتم جوان عزیز تو گناه نیستی، ببین پول که نداره، شخصیت هم که نداره، غمش هم که نیست، دلسوز هم که نداره، برداره مصرف شده دیگری را. بابا این خوب مخابش مادر بچه تو که آرزوی پدر مادرت بودی، تو مخواه چکا کنی او مخواد چکا کنه؟ یعنی دیگه همه چیز را گرفتن از این جوان، دیگه روی هیچ چیز حساس نیست، دیگه تو این لذتی هم که خدا براش روا داشته محرومش کرده، چیزی تهش جا نگذاشتم. آقا گفتم نکن اینجور، تصمیمای اینجوری نگیر، پدر مادرت را خبر کن، اطلاع بده، سادگی نکن، ببین داری چی کار میکنی. کدوم مهمتره، یه نارنجک بندازن، یه بمب بندازن یه کوچه، همه اهل اون کوچه مثل که صد بار شد در دسفول و شهرهای دیگر، اما یا نه تو یه کوچه نگاه کنی ببینی همه شون خدا نصیبش کنه کنه یه معتاد دارن، نگاه کنی ببینی رو بام خاله هاشون وسیلهی که شبکه های ممنوع را نشان میده هست، کدوم بدتر؟ آقا رو خانه ها که پرچم یا حسین بود، سر هر کوی و برزن ما که حجله شهید بود. یه دفعه چی شد؟ چرا اینجور شدیم؟ خدایش رحمت کند، خدایش رحمت کند آیت الله شهید مدرسی را. اگر برای علم ارزش قائلیم، این مرد یک مرد عالم بود. وقتی وارد تاریخ میشد فکر میکرد آقا این آدم هیچ کار نداشته جز مطالعه تاریخ. خطبه های نماز جمعه شما اگر یادتون باشه، چون من سال 62 و 63 اینا طلبه مدرسه امام یزد بودم، خطبه های ایشون همش تاریخ بود. چه اطلاعاتی داشت، چقدر در تاریخ ید و طولایی داشت. اگر برای تو فقه و اصول و درسایی که لازمه آخوندی و طلبگی هست، شاگردی مرحوم امام کرده بود، شاگردی مرحوم آقای گلپایگانی کرده بود، شاگردی مرحوم آقای داماد کرده بود. پس اگر عالم محترم است، ایشون عالم بود. اگر برای ذریه زهرا احترام قائلیم، ایشون از ذریه زهرا بود، سادات مدرسی یزد و سادات اصیل و صحیح النسب و ریشه‌دار، خدایش رحمت کند. اگر برای جهاد ارزش قائلید، هم در مبارزه با صفاک جلاد پهلوی، ایشون از پیشتازان بود، از سال 42 خود را وارد جریان نهضت کرده بود، هم در دفاع مقدس برای جهاد با دشمن بیرونی که صدام بود و حامیانش، ایشون پیوسته حضور در جبهه داشت، پیوسته حضور در جبهه داشت. عالم بودنش، سید بودنش، مجاهد بودنش هیچی. اگر یک کسی تو محل باشه که خیر باشه، دست و پا گرم باشه، دوندگی برای اهل محل بکنه، خیر برسان باشه، چه خواهد ببرش ارزش قائلیم. ایشون علاوه بر اینکه اهل علم بود، علاوه بر اینکه امام جماعت محل بود، علاوه بر اینکه امام جمعه بود، یک انسان پرخیر، پرخیر برای طلبه ها، برای فقرا، برای مستمندا، خدایش رحمت کند. نمیدونید چه اصراری داشت در اینکه کاری برای یک مستمندی بشود. سلام علیکم. اگر هیچ یک از اینا لحاظ نکنیم، دیدید مردم برای سخاوت ارزش قائلن. یعنی یک کسی هیچ هنری نداره اما مرد سخاوتمندیست، مرد کریمیست. ایشون یک مرد به تمام معنا کریم بود، برادران من، به تمام معنا سخی بود. زهدی داشت. مرحوم های عرافی در زهد دیگه زبان زد است که همه چیز داشته باشی و به هیچ چیز بند نباشی، هیچ چیز تو را از خدا غافل نکنه. در خدایت الله عرفی جور بود. این مرد بزرگ از گفتارش و رفتارش و زندگیش زهد میبارید برادران. پس یک انسان چند، یه بادوم چند مغزه بود، عالم، سید، مجاهد، سخی، خیر، حقیقتا متقی. آقا کسی هیچ هنری ندارد، آدم خوبیه، بنده مؤمنه، بنده متقیه، آدم خوبیه، مرد متدینیه. همه اینها بود برادر. به اضافه ما دیدید پدر شهید، فقط از آن جهت که پدر شهیده چقدر حرف کردن اون داره. ایشون پدر دو تا عالم بزرگ است، دو تا آقازاده هاش درس خارج میگن، دو تا آقازاده هاش مجتهدن. پس یک کسی خودش هم کشاورز باشه اما پدر یک عالم نورانی باشد، یا اسم مرزاش که جزو فقهای شورای نگهبان است. افتخار یزدایی جوان مجتهد مسلم رهبر انتخابش کرده به عنوان شش تا فقیه. شورای نگهبان ترکیبش هم میدانید، شش تا حقوقدان، شش تا فقیه، مجتهد عادل، رهبر آقازاده یا یاسد جواد را انتخاب کند به عنوان فقیه شورای نگهبان. تو جمعشون هم جوانترین است، ایشون متولد 1334 است. اسلام رضاش پدر متولد 1344 قمری بود، 1344 قمری بود، 1429 هم از دنیا رفت، 85 سال. اسلام رضا 1334، یعنی چند سال میشه؟ 53 سال دارد. خب پس عرض کردم اگر ما یک شخصیت خدمتگزار، حالا عالم هم باشد، حالا از ضراری زهرای اطهر هم باشد، حالا مجاهد فی سبیل الله هم باشد، این را از دست دادیم. برادران من، اگر یک کسی همه این هنرها هم داشته باشد اما مهمان هم باشد، چه قباد اعترامش کنه؟ هم عالمه، هم سیده، مهمانم هست. اگر مهمانم باشد، معصوم هم باشد، امام هم باشد، باید چیکار کرد با اون؟ مردم کوفه یک آقایی که می دانستن اعلم من فی الارض است، می دانستن نوه پیغمبر است، پسر زهرای اطهر است، نظریه او، می دانستن خودشون دعوتش کردند، می دانستن حجت خداست و می دانستن تشنه لب است و فریاد می زند این جگرم از تشنگی می سوزد، ندا می داد جگر من از تشنگی می سوزد. مگر کسی توجه کرد؟ برادران من، نوشتن بر ناقه رسول خدا سوار شد، شمشیر رسول خدا در دستش بود. علامه قزوینی در کتاب فاجعه الطف میگوید که وقت در حالی جلوی دشمن ظاهر شد، فرمود هل تعلمون ان هذهی امامت رسول الله انا لابسها، میدانید این امامه جدم پیغمبر رو سر من، کامل الاحبه، با آمادگی کامل، با هیئت کامل ظاهر شد. هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله انا متقلده، آیا میدانید این شمشیر جدم رسول خدا هست دستم؟ ببین خودم نگویم، این شمشیر او، اینم امامه او. هل تعلمون ان هذه ناقه رسول الله انا راکبها، آیا میدونید این ناقه پیغمبر من سوارم؟ قالوا بلا، همش گفتن بله، تصدیق کردن، تصدیق کردن، یعنی یک کدوم نگفتن ای حالا برامو معلوم شد، یک کدوم نگفتن اینو. قالوا بلا، فرمود آیا من واجبی را تعطیل کردم؟ آیا حرامی را روا دادستم؟ حلالی را حرام کردم؟ حرامی را حلال کردم؟ گفتن نه. آقا فرمودن فبما تستحلون دمی، پس چرا ریختن خون من را حلال می شمارید؟ چرا روا می شمارید این اعمال را با من؟ قالو بغضا لعبیک، با دلمون جوش پدرده، به همین جهت یزید وقتی چوب دستیشا بر لبان مقدس حسین می زند میگوید لیت اشیاخی به بدرن شهدو، شعر میخواند میگه ای کاش اشیاخ من، پدران من که در بدر کشته شدن اینجا بودند، میدیدن که من تقاص گرفتم. بغضن لعبی که دلمون جوش پدرت، که رسول خدا بر مظلومیت پدر، ای که بگیم اول مظلوم آلم ها، یعنی حسین را هم میکشن، میگن با دل و جوش پدرت، بر مظلومیت پدر خود، اول مظلوم آلم، اول شجاع آلم، اول متقی آلم، مولا الموحدین گریه کرد. بعدن هم یه جمله دیگه گفتن که انسان روش نمیشد این جمله را بگوید، گفتند نحن غیر تارکی که حتی تذوق الموت اتشانا، حسین دست از تو بر نمی داریم تا این که مرگ را بچشی در حالی که اتشاب باشی، یعنی باید جان بدهی و تشنه. نحن غیر تارکی که حتی تذوق الموت اتشانا، بر این امام، بر این فرزند زهرای اطهر، به همین جهت است که آقای امام رضا به اون صحابیش میگه که همیشه یادت باشه ان کنت باکیا فبک للحسینی، اگر گریه کردی یه روزی بر حسین گریه کن. خود علی عبدالله چه فرمود برادران من؟ این جمله را میخواد مقامات سکینه را بدانید، این جملات را کسی به جز سکینه از پدر خود نقل نکرده دا. بیبی سکینه این جملات را کجا دریافت کرده؟ از راه رگهای بریده، بدنی که سر نداره دا. این جمله ها را گفته، هر دشمنایی که میزدن بر سکینه که اونجا بودن، اما اینا که این چشم و این گوش ها ندارن که ببینن و بشنون، سکینه شنید از پدرش. چه شنید؟ بخواهم میگم اگه گریه کردیم ما بر حسین گریه کنیم. فرمود شیعتی، به شیعان من بگو، دخترم به شیعان من بگو، مهما شربتم ما اعذب فذکرونی، ما به شیعانم بگو من سختش نبودم. هرگاه آب سرد و گوارایی نوشیدید لبان تشنه ما یاد کنید. یادتون نره به آقا، همین که آب خنک دیدید، همین که آب خنک نوشیدید، السلام علیک یا آبا عبدالله. لعنت کنید قاتلین او را. خیلی یک آب خوردن ببین چه ثوابی پیدا میکند، ادب نشان بدید. بعد فرمود او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، اگر نام غریبی یا شهیدی برده شد بر من گریه کنید. این است که آیت الله جلادی آوردی در درس می فرمودن غم خود را بهانه کنید و بر حسین بگرید، نه این که حسین را بهانه کنید و بر غم خود بگرید. طرف داغ که ببینه باب حسد، اما او داره بر خود بگرید. ایشون فرمود درست برعکس باشد، درست برعکس باشد. خدا به حق زهرا قبول کند. دیدی در اون اطلاعیهی که برای سالگرد مرحوم والد میزنم منویسم که سالگرد پدر خود را بهانه قرار داده این تا بر مصائب باقر العلوم چو هفتم ذیحجه از دو سالگرد شهادت، سالگرد پدر خود را بهانه قرار داده این تا بر مصائب باقر العلوم گریه کنیم. این برای ما بهتر است آقا. غم خود را بهانه کنید و بر اهل بیت عصمت و طهارت گریه کنید. این آیت الله مدرسی که خدا بر درجاتش بیفزاید، هر کس نشستنش در روزه را دیده باشه و گریه کردنهای این مرد بزرگ را، امامش را از سر بر می داشت، این شال سبزی که انداخته بود و گریه بیکرد. توی مجالسی که در امامزاده جعفر برگزار بشد ببینید فیلماش هم هست، همینجور این مرد این که یک پا هم نداشت و با ویلچر باید بیاد و نریزم بود و سالمند هم بود، یه چیز یادم از هر دوتای برادر، هم آیت الله سید محمد، هم آیت الله سید محمد آقای ملا احمدی و آقای فاضلی و نا همراه ما بودن. ایشون وقتی رفتیم دیدنش گفت خیلی درد دارم، طاقت گفتیم گفت طاقت من تمام شده، دعا کنید. یکم آقای آسد جواد وقتی بستری بود، وقتی دیدنش رفتیم، اون روز هنوز مرحوم آقای عرافی زنده بود، گفت با آقای عرافی بگید دعا کنه خدا طاقتم بده، خیلی درد دارم. توجه کرد اعتقاد عجیبی هم به علما داشتن، یعنی خودشون عالم نورانی بودن. یادم نمیخواد به آقای عرافی بگید دعا کنه طاقتم تمام شده، که جریان قطع پایشون به خاطر تشخیص اشتباه بود، باید بود استراحت کنن، طبیب گفته بود باید راه پیمایی کنید. بعد پذیرفتن، اطبای دیگه پذیرفتن به خاطر تشخیص اشتباه. این مرد خیلی خیلی صابر، خیلی با تحمل، و میخوام بگم اینها با این همه خوبی، با این همه گرفتاری، همیشه در مسیر ماندن و هیچ وقت مشکلات خودشون که برای خودشون مطرح نبود. ببینید برای بسیجی چه میکردن، ببینید برای شهید و خانواده شهید چه میکردن، ببینید برای انقلاب چه کردن، و بعد مصیبت را هم مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت می دانستن، نه غم خود نه مصیبت خود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک بدی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد بدی لزیارتکم. این سلام که می دیم سوابش بکن نصار امواتت علما شهدا، خصوصا این عالم عزیز. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، ثم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه تا صلوات خط کرد آیا سید ابوالفضل بدر.
خوب وقتی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها سبيلا لحبيب عربي مدني قرشي كل غداة وأشي الذي سمي في السماء بعمر وفي الأرض بعبل قاسم مسلعتني اسم راسيري از اون آب حیات ضعف الله بی کل زمان اتشی خدایا این مردم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست می دارن از این مسجد شما دوست می‌داری چون اسم دوازده امام روشه خود من این طور هستم برای ده تا مسجد شاید رد بشم ولی میگم برم مسجد دوازده امام انس گرفتم با این اسم خدا را شکر می‌کنیم این گونه ما را دستگیری کرده مسلحت نیست مرا سیری از این آب حیات ضعف الله به کل زمان آتشی دنیا من قدر ندارد که به آن رشک برند یا وجود و عدمش را غم بیهود خورند نظرانان که نکردند بر این مشتی خاک الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم. اونایی که دل نبستن به این دنیای فانی، مرحوم سید جواد مدرسی، آیت الله مدرسی، من تا همون اندازه‌ای که شناخت داشتم و یزد بودم اونجا واقعا وارسته بود و از خود گذشته، جبهه‌ای بود مثل مرحوم اسد عباس خودمون. آخر یکی از دوستان سرداران به شما میگفت که بچه ها میدونستن که عملیات میشه، چطور میفهمیدم بودم مرحوم اسد جواد شطور فرستیده گفته که بکشی کباب کنی بدی بچه های رزمنده بخورن. وقتی که ما گفتن گوشت شطور کباب آقای مدرسی میرسیده میفهمیدن یه خبری هم شد. و من بودم دو سه روز پیشتر فرمانده کل سپاه آقای عزیز جعفری اومده بود تو مجلس شرکت کرد. چرا؟ چون هم عالم بود هم اهل عمل. آقای دو جور داریم، بعضی ها حرف میزنن کم عملشون کمتر حرفشون، بعضی ها هم عمل میکنن هم حرفش میزنن. این آقا اینطوری اهل عمل بود.
نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. این جهانی که البته خلل خواهد یافت، ای خوشان قوم که در فکر سرای دگرم. ای خوشان قوم که در فکر سرای دگرم. گل بی خار میسر نشود در گلزار، گل بی خار جهان مردم نیکوستیرم. گل بی خار جهان شما هستید، شیعیان مرتضی علی. شما یکی فرزند فاطمه از دنیا رفته، بعد نماز نشستی، تفسیر نشستی و روزه هم نشستی. خدایا هر چی دلشون میخواد خوبی های مردم بهشون مرحمت بفرما و همه بدی ها و مریضی ها و گرفتاری ها از همه مون و بستگانمون دور کن. گل بی خار جهان مردم نیکو سیران، کاشکی قیمت الفاظ بدانندی خلق، تا دمی چند که باقیست غنیمت شمرن. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرم. مرده اونه که ملائکه وقتی اسمش میشنون ناراحت بشن، به خوبی در عالم بالا شناخته نشده باشه، به بدی بشنسنش. اینا بیچاره است. دنیا به هر حال میگذره، بعضیا میشناسن مقامشون، تعریفشون میکنن مردم تا حدی، بعضیا اصلا نمیشناسنشون. شما فکر کار خود و اما فکر و عقیدت فقط خدا میدونه. از یکی از چیزایی که میگن امام باید از طرف خدا انتخاب بشه و اینطور نیگه مردم رأی بدن و اون کاری که بعد پیغمبر کردن باطل بوده، رأی نباید بدن. چرا؟ چون امام جانشین پیغمبره، جانشین پیغمبر باید مثل خود پیغمبر باشه، یعنی معصوم باشه، خطا و اشتباه و گناه و این حرفا تو کارش نباشه. کی میدونه چه کسی گناه نمکند و معصومه؟ غیر خدا، هیچ که دیگه نمیدونه. لذا روز قیامت بعضی ها که ما خیلی تعارفشون میکردیم اونجا میبینیم که ایداد بیداد اینا طوری که ما فکر میکردیم نبود. یوم تبلى السرائر نامشخص.